بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دانشجویان عزیز. در جلسه قبل بحث مشروطه رو مطرح کردیم که یکی از مقاطع مهم تاریخ سیاسی معاصر ایران هستش. امروز بیشتر میخوام به یک سری از مقدمات روی کار آمدن سلسله پهلوی بپردازم. صبح روز سوم اسفند سال 1299 شمسی، دقیقاً 100 سال قبل، مردم تهران که شب قبلش رو در خوف و هراس ناشی از صدای انفجار و تیراندازی به سر برده بودند، متوجه شدند که پایتخت به تصرف نیروهای قزاق در اومد. شرایط سیاسی نشون میداد که کودتا یک شبه اتفاق نیفتاد. رضاخان میرچمنج که بین مردم ناشناخته بود، اعلامیه‌ای صادر کرد با این عنوان حکم میکنم. قدرت نمایی خودش آغاز کرد، حکومت نظامی اعلام کرد، تشکیل اجتماعات و انتشار مطبوعات رو ممنوع کرد، مردم رو تهدید کرد که در هر صورت هر نوع اقدامی به شدت مجازات میشه. نیروی قزاق با برنامه‌ریزی قبلی منازل رجال سیاسی مؤثر تهران رو و کشور را هجوم بردند و رجال سیاسی رو دستگیر کردند. آیت الله حاج آقا جمال اصفهانی، سید حسن مدرس، شیخ محمد حسین یزدی، سپهسالار اعظم، فرمانفرما، نصرت الدوله فیروز و تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی رو مأموران کودتا دستگیر کردند. قریب به 60 شخصیت سیاسی رو دستگیر کردند. در 4 اسفند سال 1299 یک روز پس از وقوع کودتا، رضاخان لقب سردار سپه گرفت و فرمان نخست وزیری نیز به نام سید ضیاءالدین طباطبایی صادر شد. در 10 اسفند، 7 روز پس از کودتا، سید ضیاءالدین طباطبایی کابینه خودش را به شاه معرفی کرد. به احمد شاه حضور برخی رجال وابسته به سیاست انگلیس در کابینه سید ضیاء که به کابینه سیاه معروف است آشکار شد. در پشت صحنه کودتا دستان توطئه‌گر سیاست انگلیس مشهوده و این در حالی بود که کودتاگران تلاش میکردند که کودتا را امری داخلی وانمود کنند. غیر از سید ضیاء که از حامیان سیاست انگلستان و قرارداد 1919 بود، بعضی از اعضای لوژ فراماسونری بیداری ایران و نیز اعضای فرقه زاله بهائیتی در کابینه‌اش حضور دارند. سید ضیاء 90 روز بر ایران حکمرانی کرد و عوامل خودش رو در ادارات و شهرها به قدرت رسوند. رضاخان نیز خیلی زود برای خودش در کابینه جای دست و پا کرد و با کنار زدن وزیر جنگ پست حساس و تعیین کننده وزارت جنگ را تصرف کرد و تونست تمامی مخالفان خودش رو سرکوب کنه. زمینه‌های صعود خودش رو به سلطنت با اتکای به حمایت خارجی و زور اسلحه، همونطوری که تهران را با 2 توپ و 60 مسلسل تسخیر کرد شبانه. در دوره سید ضیاء قراردادی موسوم به قرارداد 1921 میلادی بین ایران و شوروی منعقد شد که مذاکرات اون قبل از کودتا بین دو کشور در جریان بود. با انعقاد این قرارداد سال 1919 که سید ضیاء از حامیان اصلی آن بود ملغا اعلام شد. سید ضیاء در اعلامیه لغو قرارداد صادر کرد که امیدوار است روابط بین ایران و انگلیس روز به روز گسترش پیدا کند و هر ترتیب حمایت انگلستان از رضاخان و سید ضیاء کاملا مشهود. رضاخان در آبان 1302 بالاخره موفق شد در رأس کابینه قرار بگیره و نخست وزیر بشه. اولین اقدام وی افتتاح مجلس پنجم بود که سعی داشت از طریق نمایندگان این مجلس که به نوعی منتخب خود او بودن، قاجاری رو ساقط کنه و خودش رو به عنوان رئیس جمهور منصوب بکنه و زمام امور کشور را در دست بگیره. اما یه اقلیتی در مجلس مثل سید حسن مدرس همه جانبه مخالفت کردند با رئیس جمهوری و اعلام جمهوریت رضاخان. نکته اصلی در سلطنت رضاخان عدم مشروعیت سیاسی رضاخان. خب با چه قدرتی روی کار آمد؟ با سور سرنیزه و کودتا. مهمترین ایراد نظام پهلوی همین است که با تکیه بر رأی مردم و آرای ملت روی کار نیومد. رضا شاه پس از رسیدن به سلطنت محمد علی فروغی رو که از رجال مورد اعتماد انگلستان بود و نخست وزیر کرد. وظیفه داشت مقدمات استقرار رژیم جدید و تاجگذاری شاه فراهم کنه. افرادی نظیر علی دشتی، علی اکبر داور، عبدالحسین فیروز میرزا، تیمورتاش، نصرت الدوله فیروز، اینا کمک کردن به رضا خان. پس از تاجگذاری مصطفی الممالک، مخبر السلطنه هدایت به نخست وزیری برگزیده شد. رضا شاه که بعد از کودتا با ادغام قوای بریگاد مرکزی، ژاندارمری، قزاق، قشون متحد و شکلی را ایجاد کرده بود و با اتکاه بر همین قشون و پلیس به غارت اموال مردم و کشتار مخالفین خودش دست زد. در سال 1305 آیت الله مدرس را عوامل رضا شاه ترور کرد، هرچند که طراحان ترور به مقصود خودشون نرسیدن، اما نشون داد که رضا خان به رغم رسیدن به سلطنت از نابود کردن مخالفین خودش سیراب نشده. رضا خان شخصیت دیکتاتوری بود. در نوروز 1106 در پی اعتراض آیت الله شیخ محمد تقی بافقی به حضور بی‌حجاب خانواده سلطنتی در حرم حضرت معصومه، رضا شاه با کفش وارد حرم شد و با ضرب و جرح طلاب و علما و در رأس اون آیت الله بافقی و رسما به دیانت و روحانیت اعلام جنگ کرد. در اقداماتی که مثلا انجام داد، در 1306 طرح استفاده اجباری از کلاه پهلوی رو تصویب کرد. اقدامات سوری و ظاهری و شکلی به زور سرنیزه کلاه پهلوی رو بر سر مردم گذاشت و مقدمات مخالفت شدید خودش رو با آزادی های سیاسی و اجتماعی در کشور بنا نهاد. میل رضا شاه به غارت اموال مردم و تصرف املاک مرغوب کشور از دوره قزاقی در وجود او اصلا نهادینه شده. گزارش های متعددی از باج‌خواهی رضا خان از دوره قزاقی وی تو معابر و بازار تهران وجود داره که نشان از شخصیت او داره. پس از کودکا در مقام وزیر جنگ و نخست وزیر مجال بیشتری برای جولان دادن پیدا کرد. با رسیدن به سلطنت هیچ چی دیگه مانع زیاد طلبی رضا خان نشد. میزان اموال و وسعت اموال قصبی رضا شاه به حدی است که برای اونها اداره املاک اختصاصی شاهنشاهی تشکیل داده. واقعا یک راهزن و یک دزد بیاد بر امورات یک کشور مستولی بشه. اسناد موجود حاکیه که برخی از این املاک با ارزشترین مراتع و باغات ارزم به حضور شما مناطق مختلف، زمین‌های مزروعی، دهات، تصرف رضا شاه در من. بیش از 6000 قریه و روستا در دفتر املاک اختصاصی به نام رضا شاه ثبت شد. خب کسی که چیزی نداشت، ولی خب 6000 سند کم نیست. زیاده خواهی های مؤسس زلزله پهلوی چنون آشکار و بی پرده بود که حتی در نشریات خارجی هم انعکاس پیدا کرد. برخی از مطبوعات خارجی این خبرها رو به طنز عنوان میکردن که در ایران جانوری پیدا شده که فقط زمین میخوره، خورنده زمینه. این طنزی بود که اون زمان نشریات خارجی گفتن در ایران جانوری پیدا شده که زمین خوار هستش. حساب های بانکی رضا شاه در داخل و خارج کشور نشون میده که چگونه بیت المال رو به حساب شخصی خودش وارد میکنه. ایجاد راه آهن یکی از اساسی ترین آرزوی ملت ایران بود که از اواسط دوره قاجار به راه افتاده بود و در توسعه اقتصادی ایران نقش اساسی داشت. اما روس و انگلیس در پی تضعیف ایران بودند. ایرانیان اجازه تأسیس خط آهن رو نمیدادن. انگلیسی ها دنبال اون بودن که برای نفع نیازهای اساسی خودشون راه آهن جنوب شمال رو در ایران احداث بکنن. احمد شاه با دیدن طرح انگلیسی ها اظهار نظر کرد که این خط پاسخگوی نیازهای کشور نیست. وی نظرش این بود که راه آهن مطلوب ایران خطی است که پایتخت را به بنادر مهم ایران در جنوب و مراکز اقتصادی در شرق و غرب کشور متصل کند. اما حکومت پهلوی که اساساً به دست بیگانگان و برای تأمین نیازهای انگلستان ایجاد شده بود، با بستن مالیات بر قند و شکر احداث راه آهن را از جنوب به شمال آغاز کرد و غرب و شرق ایران را که میبایست کریدور شرق به غرب دنیا باشه، عملاً ایران را از این مسیر باز نگه داشت و عملاً راه آهن شرق به غرب به فراموشی سپرده شد. نظام پهلوی علاوه بر مأموریت‌های سیاسی اقتصادی وظیفه داشت بنیان‌های فرهنگی ایران هم تغییر بده. سفر امان الله خان مثلا پادشاه افغانستان به کمک انگلیس که به کمک انگلیسی‌ها در افغانستان به قدرت رسیده بود، میل به تجددخواهی رضا خان رو زیاد کرده بود. امان الله خان که به همراه زنان بی‌حجاب از سفر اروپا می اومد، عنوان کرد که قصد داده با زدودن فرهنگ و آثار اسلامی کشور خودش رو متحول و متجدد کنه. لذا زمزمه کشف حجاب که از زمان کودتا به گوش می رسید بلندتر شد. پس از رفتن امان الله خان از ایران، قانون لباس های متحد و شیک به تقلید از اروپاییان به تصویب رسید و به زور هم اجرا شد و در همین زمان دوره هفتم مجلس افتتاح و آیت الله مدرس دستگیر رو به خواف تبعید شد. یعنی ببینید همه اقداماتی که رضا خان انجام میده عملا با زور سرنیزه و با زور اسلحه و تفنگ هستش. شاه برای مقابله با مخالفان خودش از زور و تطمیع استفاده میکرد. هر کس نمیترسید و مخالفت ادامه میداد، دستگاه پلیس سیاسی به نحوی او را از بین میبردن. این امر شامل همه هم میشد. مثلا نصرت الدوله فیروز که در 1308 از کار برکنار و مدتی زندون شد، در سال 1316 مجددا دستگیر شد و در زندان به قتل رسید. یعنی همه کسایی که کمک کردن رضا خان روی کار آمد، همه رو رضا خان به قتل رسوند. در سال 1311 تیمورتاش، مرد قدرتمند دربار پهلوی، به قتل رسید. جعفرقلی خان سردار اسعد وزیر جنگ پس از تیمورتاش راهی زندان شد و به همراه چند خان بختیاری قربانی توافق رضا شاه و شرکت نفت ایران و انگلستان شد. در زندان به قتل رسید. محمد حسین آیرم، مخوفترین رئیس پلیس رضا شاه، از بیم دوچار شدن به سرنوشت تیمورتاش و دیگر مقتولان سیاسی به بهانه معالجه به اروپا رفت و دیگه جرأت نکرد به ایران برگرده. علی اکبر داور که با تیمورتاش و نصرت الدوله فیروز مثلثی رو تشکیل بودند و عدلیه جدید رو در ایران مطابق خاص رضا شاه و به تقلید از محاکم قضایی غرب راه انداخته بودند، از ترس رضا خان و زندان اون خودکشی کرد علی اکبر داور. همه کسایی که دور رضا خان بودن به نوعی یا به قتل رسیدن یا خودکشی کردن. در سال 1312 که از اونجا که مدتی بود پرداخت سهم ایران از صدور نفت توسط شرکت نفت ایران و انگلیس با تأخیر صورت می گرفت و در مواقعی نیز سهم واقعی پرداخت نمی شد، رضا خان دستور داد که در این مورد با شرکت نفت مذاکره کنه. امتیاز دارسی که مبنای مذاکرات طرفین بود، طولانی شدن مذاکرات و نیز بن‌بست رسیدن اونا نارضایتی انگلستان از یک سو باعث شد که رضا خان در اقدامی از پیش طراحی شده پرونده مذاکرات و امتیازنامه دارسی رو به داخل بخاری بیاندازه و بسوزونه و یه قرارداد جدیدی ببنده. تلاشش برای انعقاد قرارداد دیگه به انعقاد قراردادی منجر شد که اون 30 سال بر زمان پیش بینی شده در قرارداد دارسی افزوده شد. یعنی قرارداد بدتر بستن. قرارداد هم بیشتر تابع نفع و منافع انگلستان تنظیم شد و به تایید رضا شاه رسید. این اقدام به قدری با منافع ملی کشور در تضاد بود که یکی از عاملین قرارداد به نام تقی‌زاده بعدها برای تبرئه خودش از این قرارداد اعلام کرد که ما آلت دست رضاخان بودیم و اختیاری نداشتیم. یعنی قرارداد دارسی رو لغو کرد و یه قرارداد بدتری بر نفس ایران بست. در حوزه فرهنگی در سال 1113 رضا شاه به ترکیه سفر کرد. یعنی تنها کشور سفر خارجی که رضا خان رفت. تا از نزدیک وضعیت حکومت دینی غیر دینی ترکیه را مشاهده کنه. این مشاهدات در وضعیت روحی او تأثیر فراوانی گذاشت. اولین نشانه این تأثیر تبدیل کلاه پهلوی به کلاه بین المللی یا کلاه شاپو بود. رضا شاه فکر میکرد که با تغییر ظاهری میتونه به ترقی و کمال برسه. عیبش این بود چون دانش سیاسی لازم رو نداشت. کسانی که فعلا در کشور ما تحت عنوان حمایت از رضا شاه و دستگاه پهلوی دارن فعالیت میکنن چیزی غیر از بی اطلاعی از تاریخ سیاسی معاصر نیست. یعنی کسی اگر تاریخ رو نخونده باشه خب بعید نیست که خب تعریف بکنه با توجه به این حجمه‌ای که در فضای مجازی علیه مبانی فکری و دینی جوانها به وجود اومده. تجمع اعتراض‌آمیز مردم مشهد علیه لباس متحد الشکل کلاه پهلوی در مسجد گوهرشاد و به گلوله بستن مردم در مسجد گوهرشاد. خب ببینید این اقدامات ظالمانه هیچ پاسخ مبین و محکمی نداره. تعداد زیادی رو زخمی کردن، به شهادت رسوندن. علمای بزرگ نجف رو، علمای بزرگ مشهد رو دستگیر کردن. برای فراهم شدن زمینه کشف حجاب قانونی به عنوان قانون بانوان تأسیس کردن. چند ماه بعد رسما در کشور اعلام کشف حجاب کردن. پلیس، دستگاه نظام سیاسی و پلیسی رضا شاه علاوه بر مخالفان سیاسی در کوی و برزن و شهرها و روستاها تعقیب میکردن زنان و دختران رو، به زور چادر از سر اونها برمیداشتن. واقعا با کدام مبانی حقوقی، انسانی، قضایی و دینی و اخلاقی و انسانی این کارها سازگاره؟ در شهریور 1318 آلمان به لهستان حمله کرد. مقدماتی که حالا جنگ جهانی و رفتن رضا شاه هم اتفاق افتاد. حمله آلمان به لهستان و اعلام جنگ انگلستان به آلمان و جنگ جهانی دوم عملا آغاز شد. دولت ایران بلافاصله اعلام کرد که در جنگ بین الملل بی‌طرفه. جنگ جهانی اول. مدتی بعد در دوره 12 مجلس شورای ملی که افتتاح شد، هیئت دولت به ریاست احمد متین دفتری تشکیل شد. ورود شوروی به جنگ وضع رو بغرنج‌تر کرد. به تدریج کشورهای دیگه مثل ژاپن وارد جنگ شدند. در تیر ماه سال 1320 حمله آلمان به شوروی باعث شد که این کشور نیز در کنار متفقین قرار بگیره. ایران به رغم اینکه روابط خودش رو با شوروی و انگلستان گسترش داده بود و مطبوعات آلمان مورد حمله قرار می گرفت، از سوی متفقین به اتهام جانبداری از آلمان اشغال شد. نیاز به استفاده از راه آهنی که و مسیر ایران برای کمک رسانی به شوروی، ببینید راه آهن اینجا به کار اومد برای جنگ انگلیس و آلمان، و نیز حفاظت از منافع نفتی دلیلی بود که بر اساس اون ایران به بهانه ارتباط با آلمان و حضور ستون پنجم کشور در ایران مورد حمله قرار گرفت. در سوم شهریور 1320 قوای شوروی از شمال و مشرق و قوای انگلیس از جنوب ایران را مورد حمله زمینی و هوایی قرار دادند و ارتش ایران بیش از 3 روز نتونست مقاومت بکنه و در مقابل قوای متجاوز از هم پاشید. با فرمان ترک مخاصمه پادگان ها از نیروی نظامی خالی شد و کشور عملا بی‌دفاع رها شد. رضا شاه به محمد علی فروغی که مدتی بود خانه نشینش کرده بود مراجعه کرد و از او خواست که نخست وزیر رو بپذیره. و در 25 شهریور رضا شاه از سلطنت استعفا داد و عازم اصفهان شد و سپس به امر کسانی که او را به قدرت رسانده بودند از کشور اخراج شد. آوردند رضا خان را و بردند. رضا خان و محمد رضا شاه پهلوی در تاریخ بین الملل معروف هستند به سوتکیس کینگ، پادشاهان چمدانی. با چمدونی آوردندشون و با چمدونی اخراجشون کردند. محمد علی فروغی وظیفه داشت مقدمات به سلطنت رسیدن ولیعهد رو فراهم بکنه. موفق شد، متفقین رو متقاعد کرد که محمد رضا پهلوی 20 ساله را به عنوان شاه بپذیرند. استعفای رضا شاه از سلطنت و خروج و تبعید وی به او جزیره موریس مردم مصیبت زده ایران را که مشکلات اشغال کشور و قحطی را تحمل می‌کردند چنان شادمان کرده بود که به خیابان‌ها ریختند و خروج دیکتاتور را عرضم به حضور شما جشن گرفتند. مجموع اقداماتی که رضا خان میشه تحت عنوان تجدد انجام داد اینا بودند: تقلید و از آداب و عادات غربی، ترویج باستانگرایی و روحیه شاهپرستی. شاه را به یک امر مقدسی تبدیل کرده که انه شاه موجود مقدسی. نه خیر، شاه قداست نداره. مخالفت با مذهب و فرهنگ ملی، تغییر پوشش مردان، اولین اقدام ظاهری در عرضم به حضور شما مثلا به زعم خودشون در مسیر ترقی ایران این کارها رو انجام میدادن. کشف حجاب زنان، عرضم به حضور شما حتی در مکاتبات اداری خاطر دوستان باشه که از کلاه پهلوی به عنوان کلاه مقدس یاد میکنه. ببینید چقدر سطحی نگر بودن. حکومت پهلوی برای ساختن ایران جدید ضمن حمله به مقدسات اسلامی به ترویج افراطی برخی از مسائل ایران و باستان پرداخت. رضا شاه برای الغای باستانگرایی به عنوان دستاورد جدید به مردم ایران اقدامات زیادی انجام داد. به طور خلاصه نظام پهلوی رو میشه یک نظام شبه ترقی غربگرا با تکیه بر الگوی باستانگرایی در عصر پهلوی اول معرفی کرد. ساختار سیاسی بسیار استبدادی و مبتنی بر زور و تمرکز قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، تحمیل تغییرات اجتماعی و اقتصادی، البته متضاد و متنافر با بافت اجتماعی ایران، هویت سازی جدید، تقلید بیچون شرا از غرب، ارزم به حضور شما میشه از مختصات این حکومت یاد کرد که البته این اقدامات در عصر پهلوی دوم هم ادامه پیدا کرد. نکته اصلی در بحث رضا خان بحث عدم مشروعیت سیاسی بود. خب چطور سر کار آمد با سور زور سرنیزه و چرا نتونست خودش رو نگه بداره؟ این هم سوالی است که باید دانشجویان عزیز به اون دقت بکنن. قسمت‌های مختلفی از ایران در زمان رضا خان از ایران جدا شد. مثلا قسمت‌های در استان سیستان و بلوچستان، دشت ناامید، مصب رودخانه هیرمند، شط العرب یا اروندرود از ایران جدا شد. قسمت‌هایی از آرارات از ایران جدا شد، کوههای آرارات. قسمت هایی از ترکمنستان فعلی، منطقه فیروزه از ایران جدا شد. بزرگترین افتخار نظام سیاسی جمهوری اسلامی این استش که در زمانی در این مدت از سال 57 به این ور هیچ قسمتی از ایران، هیچ نقطه ای از ایران جدا نشده. حالا شاید دوستان سوال بکنن پس بحث رژیم حقوقی دریای خزر چجور هستش، که اینو خدمتتون باید مفصلن ارجاع میدم شما را به مطالعات شخصی خودتون، چون که از حوصله بحث خارج هستش. خب به هر ترتیب تجزیه شدن شوروی بزرگ 5 کشور را در حاشیه خزر قرار داد. بدیهی است که نه سهم ایران از دریای خزر نمیتونه هیچ وقت طبق هیچ عقل و قانونی 50% دریای خزر باشه، چون به هر ترتیب اون کشورها هم سهم دارن. و در زمان محمد رضا پهلوی هم که خب عملا میدانید منطقه بحرین استان چهاردهم ایران از ایران جدا شد که الان در رتبه نهم منابع نفتی دنیا کشور بحرین قرار داره. دوستان بنده تا آخر فصل 5 رو خدمتتون عنوان کردم، نگران امتحان هم نباشید، انشالله یک فایل صوتی دیگه هم در اختیار دوستان قرار میدم. موفق و معید باشید، روزهای و شبهای خوبی را داشته باشید، درساتون رو خوب بخونید، نگران امتحان هم نباشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.